آخونده.
المال مال الله، مال مال خداست، منتها یه چند روزی در اختیار شما قرار داده.
بله خیلی متشکرم آقا، وقت برنامه پایان رسید، اگر کلام پایان دارید بفرمایید.
شما صدا دارم.
متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی و همچنین از عزیزان شنوندهی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردن بسیار سپاسگزارم. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدارتون.
گل بانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، آن شمع عرفانیستین، رویای جاودانیستین. گل بانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، آن شمع عرفانیستین، رویای جاودانیستین. این کیستین، این چیستین، هم هست و هم نیستین. گل بانگ یزدانیستین، این صوت قرآنیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین، اوراد آسمانیستین، اوراد انسانیستین، این فضل ربانیستین، خورشید تابانیستین.
از مکه می آید بگو
این شور رهبانیستیم، گلبانگ یزدانیستیم، این صوت قرآنیستیم.
بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم. بیا رکبتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوثیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام و درود به شما شنوندگان همراه رادیو معارف. انشاءالله هر جای این سرزمین که هستید و صدای ما رو میشنوید در صحت و سلامت کامل باشید. به برنامه سرمشق امروز خیلی خیلی خوش اومدین، جایی که در پرتو کلام امیر سخن امام علی علیه السلام سرمشقی برای زندگی امروزمون پیدا میکنیم.
یا علی و یا علی یا علی.
موضوع برنامه امروز سرمشق درباره فتنه است. شاید بارها این واژه رو شنیده باشیم، اما کمتر از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام بهش فکر کردیم. به نظر شما اصلا فتنه یعنی چی؟ چطور شکل میگیره و چطور میشه گرفتارش نشد؟ با ما همراه باشید تا این واژه پر رمز و راز رو از دیدگاه نهج البلاغه بهتر بشناسیم. در این بخش سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. موضوع این هفته بحث ما در سرمشق فتنه است. معنای فتنه، عوامل فتنه، نحوه برخورد با فتنه، ویژگی های فتنگران و امثال این مباحث. تا کلمه فتنه مطرح میشه، ابتدا ذهن میره سراغ آشوب های سیاسی و بلواهای اجتماعی ضد انقلاب. ولی نگاه عمیق‌تر به کاربردهای قرآنی و حدیثی میرسونه که مفهوم و کاربردی فراتر از اون داره. در قرآن هم فتنه با مشتقات گوناگونش مکرر مطرح شده که بیشتر اون موارد کاربردش درباره امتحانه. فتنا لنفتنهم یفتنون، ابتغاء الفتنه، که این فتنه به معنای آشوب و به همزنی اجتماعه. در آیات قرآن فتنه هم به معنای آزمایش هست، هم بلواهای اجتماعی. معنای اصلی فتنه گداختن طلا و آهنالات در کوره های آتشه که ذوب بشه و خوب و بد و خالص و ناخالصی اون جدا بشه. خب با توجه به این ریشه مفهومی، کاربرد اون در مورد ابتلاعات و آزمایش ها هم روشن میشه. آزمون های الهی صف خالصان از ناخالصان رو و مؤمنان واقعی رو از مدعیان ایمان جدا میکنه. فتنه به معنای آزمون که قبلا هم مستقلن تحت عنوان امتحان ازش بحث کردیم، یک سنت جامع و همیشگی خداوند نسبت به همگان هست، برای همه به شکل‌های گوناگون و به تناسب موقعیت اشخاص پیش میاد. در اول سوره عنکبوت هست که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم پنداشتن که همین که گفتند ایمان آوردیم دیگه امتحان نمیشن؟ ولقد فتن الذین من قبلهم، قبلی ها را ما امتحان کردیم. درباره این سنت همگانی حضرت در حکمت 93 میفرماید لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه لانه لیس احد الا و هو مشتمل علی فتنه، هیچ یک از شما نگه که خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه، چون که فتنه برای همه هست. ولیکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن، اگر کسی استعاذه میکنه، میخواد پناه ببره به خدا از فتنه های گمراه کننده و لغزاننده که موجب رفوزه شدن میشه، از این پناه ببره. در ادامه حضرت میفرماید که خداوند بندگانش را با اموال و اولاد امتحان میکنه، امتحان مالی، امتحان اولادی، که صاحب فرزند بشوند یا نشوند، برخوردشون با اولاد پسر یا دختر چگونه است، ناشکری میکنند یا سپاسگزار میشن. حوادثی گاهی پیش میاد که حق و باطل و درست و نادرست قاطی میشه، هوا تیره و تار میشه، در فضای غبارآلود گاهی کسانی راه رو گم میکنند، افق رو خوب نمیبینند، که بصیرت لازمه تا از فتنه ها عبور کنیم و نلغزیم و بیراهه نریم. ادامه این بحث رو قسمت بعد توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان تحلیل رهبری اخلاق مدارانه امام علی علیه السلام در دوران پیش از حکومت با تأکید بر نهج البلاغه. نویسنده این اثر جناب آقای محسن رفعت هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم از نظریات نوپدید در دهه‌های پایانی قرن 20 میلادی نظریه رهبری اخلاقی است که در ادبیات مدیریت به طور جدی بدان پرداخته شده است. دانشمندان علم مدیریت معتقدند در کنار اهمیت وضع و تدوین قوانین اخلاق مدارانه برای جامعه، ظهور رفتارهای اخلاق مدارانه از جانب رهبر و یا شخصیت‌های در رأس حکومت در مناسبات فردی و اجتماعی و انتقال این هنجارها به آحاد جامعه از طرق مختلف نقش اساسی را در تحقق اخلاق اجتماعی ایفا می‌کند. امام علی علیه السلام در قامت شخصیتی برجسته در قدرت و حکومت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌کوشد با تأکید بر تقدم اخلاق بر هر مقوله‌ای نشان دهد آموزه‌های اخلاق مدارانه چه در حکومت و چه در غیر آن تفاوتی ندارد. رهبری اخلاق مدار می‌کوشد ابتدا با اصول اخلاقی مناسب برای حفظ دین و اخلاق از بروز جنگ پیشگیری نماید و سپس نشان دهد که انسانیت بر محور اخلاق بر ادعای دینداری بدون اخلاق ترجیح و برتری دارد. یافته های این پژوهش که با رویکردی توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته نشان می دهد که در سیره امام علی علیه السلام اخلاق محوری اصالت دارد و او در تقابل با مخالفانش کوچکترین مسائل اخلاقی را فدا نکرده است.
یا علی و یا علی و یا علی.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. فتنه یعنی آزمون بصیرت ها، جایی که فقط دونستن کافی نیست، باید بینش داشت و دل آگاه. تا وقتی راه روشنه کسی به اشتباه نمیفته، اما اون وقتی خطرناکه که تاریکی و روشنایی در هم گره میخورن و تشخیص سخت میشه. امام علی علیه السلام میفرمایند آری، آنگاه که فتنه ها رویاورند، حق و باطل در هم آمیزند و شبهه و سردرگمی ایجاد کنند و هنگامی که پشت کردند شناخته شوند. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم شما عزیزان شنونده.
گفتیم که برای عبور سالم از فضای فتنه چراغ و نورافکن بصیرت لازمه تا به کوه نخوریم، به دره نیفتیم، از فتنه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گاهی هم حضرت امیر با تعبیر شبهه یاد کرده، چون که در موارد شبهه هم حق و باطل شبیه هم میشن و درست و غلط اشتباه میشن و ما رو به غلط میاندازن. در خطبه 38 میفرماید انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. این که به شبهه شبهه میگن چون که شبیه حقه. و میفرماید اولیاء الهی با نور یقین و هدایت باطنی حق رو میشناسند و در دامن باطلی که به خودش رنگ حق زده نمیافتند، ولی دشمنان خدا گمراه میشن، شعارهای ضلالت اونها رو هم فریب میده. و اما اعداء الله و دعاهم فی هولال و دلیلهم العمى، کوری و نابینایی و نشناختن حق یا همون بی بصیرتی سبب سقوط اونها در گمراهی میشه. نمونش گروهی از یاران علی علیه السلام که تبدیل شدند به خوارج نهروان. خب تکلیف چیست؟ از لازمترین وظایف یک مسلمان آن هست که خود رو مجهز به چراغ بصیرت کنه تا در کوره راه های فتنه و شبهه سرباز دشمن نشه و در میدان دشمن بازی نکنه، آلت دست باطل و ظالم قرار نگیره. کمترین و حداقل ضرر و زیان شرایط فتنه و بلواهای اجتماعی و فکری و سیاسی اینه که اگر هم افراد بی بصیرت پیاده نظام لشکر کفر و گروه باطل نشن، از نصرت و یاری حق کوتاه میان، یعنی ترک وظیفه. ترک وظیفه هم نوعی گناه و خطاست. بی‌طرفی در معرکه حق و باطل هم درست نیست. حضرت درباره کسانی که در جنگ‌های آن زمان به بهانه فتنه خود را کنار کشیدند و انزوا اختیار کردند می‌فرماید که گرچه اونها به جبهه باطل نپیوستند و باطل رو یاری نکردند، ولی حق رو که تنها گذاشتن، جبهه حق رو که پشتیبانی نکردن، و این خودش یک گناهه. در حکمت 18 هست که خذل الحق و لم ینصر الباطل. فتنه جاییست که حق با باطل، جور با عدل، خدا با طاغوت گردد آمیخته، آنگونه که هرگز نتوان باز شناخت، لیک در صحنه پیکار امام با ستم پیشه و پیمان شکن و فاسق خارج از دین، حق چنان روشن و بی ابهام است همچو خورشید به پیشانی روز. آیا شرایطی که در جنگ جمل و صفین و نهروان پیش آمد شرایط فتنه بود یا شرایط جنگ روشن حق و باطل؟ البته برای اونایی که بصیرت کافی نداشتند فتنه بود، امر بر اونها مشتبه شد، ولی برای کسانی مثل عمار فتنه نبود، درگیری شفاف و روشن حق و باطل بود و تکلیفم کاملا روشن بود. تکمیل بحث رو در قسمت‌های بعد خدمتتون عرض می‌کنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی
علی. دوستان عزیز، فتنه همیشه در تاریخ تکرار میشه، اما اهل بصیرت در هر زمان میتونن با چراغ نهج البلاغه راه و مسیر خودشون رو پیدا کنن. از همراهیتون با برنامه سرمشق صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، دلتون روشن، قدمهاتون استوار و گوشهاتون شنوا به صدای حقیقت. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رساله حقوق امام سجاد کیمیاست.
این کیمیای هستی ما، خاک پای تو باشد درون مردم که دیده جای تو.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام.
شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولایتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف، به جانها و دلهایی که هر روز قدمهای معنوی محکمتری از دیروز در مسیر بندگی برمی دارید. شما که مثل همیشه با دلی مشتاق و گوشی شنوا خودتون رو به امواج آرام بخش این لحظه ها سپردین تا از دریای معارف اهل بیت علیهم السلام تکه نور به جانتون بریزه. به برنامه امروز کیمیا خوش اومدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه کیمیای 15 میخواییم رساله نورانی امام سجاد علیه السلام رو به اتفاق هم ورق بزنیم و این بار درباره حق پا با هم دیگه صحبت بکنیم. بله، پا، نعمتی که شاید کمتر دربارش فکر میکنیم. میخواییم بشنویم امام سجاد علیه السلام درباره مسیرهایی که پا باید در اون قدم بذاره چه کلامی رو فرمودن؟ و اینکه کجا رفتن، کجا نرفتن و به چه سمت حرکت کردن چطور میتونه سرنوشت دل و جان و زندگی ما رو تغییر بده.
و اما حق و رجلیک فان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک ولا تجعلها متیتک فی الطریق المستخفت به اهلها فیها فانها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین و سبق لک ولا قوت الا بالله.
و اما حق دو پایت این است که با آنها به جایی که روانی است نروی و آنها را به راهی که باعث سبکی راه رو است نکشانی، زیرا آنها تو را حمل می کنند و تو را به راه دین می برند و پیش می اندازند. ولا قوت الا بالله.
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز و نجیب هستیم از برنامه کیمیا و رادیو معارف. حالا که دلهامون با بخش نورانی رساله حقوق روشن‌تر شد و فهمیدیم پا چه امانت بزرگیه در مسیر زندگی، وقتشه که پای صحبت‌های کارشناس فرهیخته برنامه‌مون بشینیم. آیت الله سید احمد خاتمی با نگاه دقیق قرآنی و روایی در این بخش برای ما مطرح می‌کنن که قدم برداشتن در منطق دین فقط یه حرکت ظاهری نیست، بلکه انتخابیه که سرنوشت انسان رو می‌سازه. اینکه قدم‌هاشو کجا بذاره و از کدوم مسیر پرهیز کنه می‌تونه بسیار برای ما سرنوشت ساز باشه. از شما دعوت می‌کنیم بخش نخست سخنان آیت الله خاتمی رو درباره حق پا با هم دیگه بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون رساله حقوق حضرت امام سجاد علیه السلام بود. تا کنون 5 حق از حقوق رو مطرح کردیم: حق الله الاکبر، حق نفس که علیک، حق اللسان، حق السمع، حق البصر. اینها حقوق اعضا بود. زبان چه حقی دارد، گوش چه حقی دارد، چشم چه حقی دارد. میرسیم به حق پا. و اما حق رجلیک فان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک. حق دو پایت این است که با آنها به جایی که بر تو روانیست گام بر نداری. ولا تجعلهما مطقیتک فی طریق المستخفت به اهلها. آنها را به راهی که باعث سبکی پیماینده راه است نکشانی، زیرا که فإنها حاملتک و سالکتون بک مسلک الدین و سبغولک. زیرا اونها تو را حمل می کنند و تو را به طرف دین می برند و پیشی گرفتن را برای تو باعث می شوند. ولا قوت الا بالله. قوتی جز به ذات مقدس ربوبی نیست. امام سجاد علیه السلام در این بخش بر دو حق از حقوق پا عنایت دارند. حق اول آن که با این پا به جایی که حرام است نروی. حق دوم آنی که با این پا جایی نری که خود رو ذلیل کنی. با این پا با باید سعادت و سیادتت را رقم بزنی. در این بخش از سخنان امام دو حق برای پا ذکر شده. حق اول این است که مراقب باشی این گامهات گامهای حرام نباشد، گامهای حلال باشه. قرآن کریم در این زمینه واژه خطوه به کار میبرد، یعنی گام. در 5 آیه قرآن سخن این است که مراقب باشید گامهاتون گامهای شیطانی نباشد. 1 سوره بقره آیه 168: یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مردم از آنچه در این زمین است حلال و پاکیزه بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید که انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن شماست. نیز سوره بقره آیه 208 هم نهی دارند از پیروی از گام های شیطان: یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همگی تسلیم ذات مقدس ربوبی باشی. ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. انه لکم عدو مبین، این آیه دوم. آیه سوم سوره انعام آیه 42: و من الانعام حمولتا و فرشا، از چهار پایان حیواناتی بزرگ و کوچک و پشم و کر که آنها رو برای شما قرار داد. کلوم ما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم.
هوای عصر کمی سرد شده بود، کوچه آروم بود و نور چراغ‌ها تازه روشن شده بود. نرگس بعد از یک روز شلوغ تصمیم گرفت میانبر بزنه و از پشت کوچه‌ای که همیشه دربارش می‌گفتن فضای خوبی نداره رد بشه. قدم اول رو که گذاشت انگار چیزی تو دلش لرزید. ایستاد. صدای خنده‌های بلند چند جوان از اون طرف کوچه میومد. دلش گفت زودتر رد شو و تمومش کن. اما همون لحظه صدای پیرمرد مسجدی در ذهنش زنده شد که هفته پیش گفته بود هر قدم یا تو رو به خدا نزدیکتر میکنه یا دورتر. نرگس مکس کرد. پاهاش چند ثانیه مردد موندن روی زمین. یکی دو نفر از همون جوونا حرفایی میزدن که هوا رو سنگین تر می کرد. با خودش گفت اگه همین الان راه همو عوض کنم شاید چیز سختی نباشه، اما یه جور احترام گذاشتن به خودمه. نفس عمیقی کشید، راهشو کج کرد سمت کوچه بالایی، راهی که کمی طولانی تر بود